بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. فصل: هل الغایت فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم؟ صفحه 286. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در جلسه گذشته جناب مصنف به بیان تعیین مورد نزاع پرداختند. گفتیم گاهی اوقات وصف ما اخص مطلق از موصوف هست، عموم خصوص مطلق. بنابراین در بعضی از وقتها موصوف همراه صفت هست، گاهی فاقد صفت هست. مثلا اکرم رجلا عالما، این عالم وصف که رجل موصوفش هست. گاهی اوقات هم این رجل فاقد این وصف اکرم رجلا. در اینجا کسانی که قائل هستند وصف مفهوم داره میگویند که یجب اکرام الرجل غیر العالم، یعنی شخص جاهل رو اکرامش واجب نیست. از جمله شرایط داشتن مفهوم این است که اگر وصف از بین رفت، موضوع همچنان باقی باشد. در این ما نحن فی که مثال زدیم به اکرم رجلا عالما، الان وصف ما عالم هست. اگر این عالم نباشه، رجل باقی هست. به عبارت اخرى، چه میخواد این علم باشد یا نباشد، موصوف ما رجل پابرجاست. اما گاهی اوقات نسبت بین صفت و موصوف عموم خصوص من وجهه، لذا یک ماده اشتراک دو ماده افتراق دارند. یه دلیل فرموده فی القنم الصائمه زکاتون، یعنی این گوسفندهایی که میرن توی بیابان میچرند و از علوفه هایی که در طبیعت هست استفاده میکنند، اینها زکات برشون واجبه. و بین غنم که موصوف هست و صائمه که صفت هست، عموم خصوص من وجهه، به خاطر اینکه گاهی اوقات یک سری غنم ها هستن صائمه و یک سری دیگه مألوفه هستند، لذا ماده اجتماعشون همون منطوق بعض الغنم صائمه. و اما ماده افتراقشون از طرف موصوف که غنمه، این هست که عنوان غنم الان هست، اما به جای این که صائمه باشه مألوفه هست، پس موصوف باقی است، صفت منتفی شده. صفت چی؟ الصائمه شده الغنم المألوفه. بنابراین بعض الغنم لیس بصائمه بل تکون مألوفه. این فرض داخل در نزاع است. اما از طرف صفت، در موردی که صفت ما الان باقیه اما موصوف منتفی شده، بعض الصائمت لیست بغنم بل یکونو مثلا ابلا بقرا. بعد از این اشاره کرد که در غیر مورد افتراق موصوف بخواهیم اینجا رو هم جزء محل نزاع به حساب بیاوریم مشکله. مصنف پس جریان نزاع رو در غیر این مورد افتراق موصوف، یعنی جایی که صفت و موصوف با همدیگه از بین برند، مثل ابل معلوفه، میگه نزاع اینجا مشکله. امکان یظهرو در اینجا یه فرض چهارمی هست، یعنی تصور میشه که در محل نزاع هم داخل میشه. ارتباطی هم گفتیم به ماده اجتماع و افتراق، حالا این افتراق میخواد از ناحیه وصف باشه یا از ناحیه موصوف، نداره. بعضی از شافعی اومدن گفتن که اگر ما یه دلیلی داشتیم که گفت فلقنم صائمت زکاتون، ما از طریق مفهوم می آییم استفاده می کنیم که ابل معلوفه زکات نداره. چرا دلیل قول شافعیه؟ به خاطر برداشتی هست که اینا از دلیل دارند، که معتقدند از قضیه وصفیه علت منحصره استفاده میشه. و علیه فیجری فیما کانه، دو فرض داخل در محل نزاع هستند، یکی جایی که نسبت بین موصوف و صفت ما تساوی باشه. گاهی اوقات نسبت بین صفت و موصوف مثل اکرم انسانا متعجبا، الان تساویه انسان با متعجب. فرض دوم، وصف ما نسبت به موصوف اعم مطلق باشه، اکرم انسانا متحرکا، الان این متحرک وصف برای انسان اعمم هست، یعنی هم شامل انسان میشه و هم غیر انسان، این تحرک. بعد سؤالی مطرح شد که در این فرض مسئله مفهوم را می توانیم داخل کنیم یا نه. فرمود که اگرچه بین این دوتا صفت و موصوف مثل انسان و متعجب نسبت تساویه، اما اگر عنوان متعجب از بین برود، آیا حکم وجوب اکرام انسان هم منتفی می شود یا نه؟ و هاکذا جایی که وصف اعم باشه. جناب شیخ اعظم علی الله مقامه و شریف می فرمایند در این دو فرض ما نمی تونیم باب مفهوم رو داخل در نزاع کنیم. دلیل ایشان این است که بحث ما در جایی هست که هرگاه صفت از بین رفت موضوع باقی باشه که وصفه، مثل اکرم رجلا عالما، الان این عالم اگر از بین بره رجل پابرجاست. اما در ما نحن فی چی؟ یعنی جایی که بین صفت و موصوف نسبت تساوی باشه و هاکذا صفت اعم از موصوف باشه. خب اینجا با منتفی شدن وصف موصوف هم منتفی خواهد شد، یعنی با از بین رفتن اعم که وصفه، اخص ما انسان هم از بین خواهد رفت. و اما درس امروز ما غایت. در ابتدا غایت رو تعریف کنیم. منظور از غایت چیزهایی هستند که بعد از ادات غایت مثل الا و حتی واقع می شوند، مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ما چهار چیز رو باید مشخص کنیم. خوب توجه بفرمایید، این مثال رو یادداشت کنید. مطالبی هم که توضیح داده می شوند بر آن تطبیق کنید. اگر این دو تا مطلب رو کنار هم بگذارید مسئله خیلی واضح خواهد شد. پس مثال ما این آیه شریفه بود: فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. آیه 6 از سوره مبارکه مائده. یک، مقیا. دو، قاید. سه، ادات قاید. چهار، حکم مقیا. قاید عرض کردیم که اون چیزی هست که بعد از ادات قاید می آیند. ادات قاید اله هست، زیرش بنویسید ادات قاید. مرافق بعد از اله اومده میشه قاید. مقیا قبل از ادات قاید هست، و وجوهکم و ایدیکم. حکم مقیا میشه وجوب قسل. مثال دوم: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. ببینید اینجا به جای الا از حتی استفاده شده. اولی مثال قرآنی، دوم روایی، و سوم که مثال میزنم یک مثال عرفی: سر من اراک الا قم. الا از ادات قاید، قم قاید، اراک مقیا، وجوب سیر حکم مقیا. حالا که این مطالب رو دانستید برویم و محل نزاع رو در قاید مشخص کنیم. یک، اگر قاید داخل در مقیا باشد. دو، اگر قاید داخل در مقیا نباشد. صورت اول که قاید داخل در مقیا باشه، از اونجایی که قاید داخل در حریم منطوق هست، لذا مشمول حکم مقیا که وجوب قسله خواهد شد. بحث و نزاع در ما بعد قاید هست، یعنی آیا قاید اون مرافق در قضیه قائیه دلالت می کند بر این که حکم نسبت به ما بعد قاید مرافق منتفی هست یا نه؟ او حکم وجوب به قسله. صورت دوم: اما اگر قاید داخل در مقیا نباشد، یعنی قاید منطوقا از حکم مقیا خارج باشه، آن موقع بحث می شود که آیا قاید دلالت می کند بر انتفاع حکم مقیا نسبت به خود قاید و ما بعدش. دو، یا اینکه دلالت ندارد. توضیح و زالج. ما سه مثال زدیم، یه مثال قرآنی روایی و عرفی: سر من اراک الی قم. مقیا سیر میشه از شهر اراک به قم. قایت قم هست. حکم مقیا وجوب سیر بعد از قایت شهر بعد از قم هست. بنابر این که قایت داخل در مقیا باشد، یعنی این سیر و حرکت از شهر اراک شروع می شود، باید تا قم ادامه پیدا کنه و داخل شهر قم شود. اینجا بحث ما این است، آیا این غایت که قم هست تو مثال ما دلالت میکنه بر ارتفاع حکم که وجوب سیر باشه از شهر عراق نسبت به ما بعد از غایت قم؟ ما بعد قم گفتیم کجا هست؟ تهران. یعنی میگوید سیر تا شهر قم، دیگه ما بعد قم که شهر تهران باشه واجب نیست. یه بار دیگه من دیگه تطبیق نکنم، فقط عرض کنم خدمتون، آیا غایت ما که قم هست دلالت میکنه بر مرتفع شدن حکم که وجوب سیر نسبت به ما بعد غایت که میشه شهر تهران، تا در این هنگام این غایت مفهوم داشته باشه، یا اینکه نه چون این دلالتی نداره؟ اگر دلالت نداشته باشه سیر تا بعد از شهر قم هم واجب هست، در اینجا عمق دیگه مفهوم نخواهد داشت. صورت دوم، اما اگر غایت داخل در مقیا نباشه، یعنی وقتی که من از شهر عراق حرکت کردم این وجوب تا اول شهر قمه، دیگه لازم نیست که بنده بخوام داخل در شهر قم بشم، یعنی دخول در شهر دیگه بر من واجب نیست، تا همین شاه جمال بر من واجبه. آن موقع بحث میشه آیا این غایت قم دلالت میکنه بر مرتفع شدن حکم وجوب سیر از شهر عراق نسبت به خود غایت که قم باشه و ما بعدش که تهران هست، تا بگوییم که مفهوم دارد، یا اینکه نه این دلالت رو نداره که بگوییم غایت مفهوم ندارد؟ خلاصه محل نزاع کجا هست؟ یک، اگر گفتیم غایت داخل در مقیا هست، نزاع در باب مفهوم نسبت به ما بعد الغایه مطرح می شود. غایت ما کجا بود؟ توی مثال قم بود. یعنی آیا این وجوب سیر تا قم که واجب هست، ما بعد قم هم واجب هست یا نه؟ در اون مثال قرآنی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، آیا این وجوب غسل که تا مرافق هست، آیا شستن ما بعد مرافق هم واجبه یا نه؟ و اما صورت دوم که غایت داخل در مقیا نباشه، نزاع میشه نفس غایت شهر قم و ما بعد غایت که شهر تهرانه، هر دوتاش محل بحثه که آیا این اشتمال قضیه قائیه بر غایت حکم یا غایت موضوع دلالتی بر مفهوم می کند یا نمی کند؟ فیه خلافون. در اینجا 6 قول مطرح است که چند مورد اونها رو جناب مصنف علی الله مقامه الشریف مطرح فرموده. قول اول که سید مرتضی و شیخ طوسی هستند که می فرمایند مفهوم نداره، و الى جماعت منهم از سید عدم و دلالت علیه. قول دوم، مشهور و قد نسب الى المشهور که غایت مفهوم داره. اما قول سوم که تفصیل مال جناب مصنف هست، مرحوم محقق خراسانی دو نوع تفصیل دادند. یک تفصیل بین الا و حتی، یک تفصیل در این که غایت اگر از جنس مقیا باشد یه حکم داره، اگر از جنس مقیا نباشد حکمش فرق میکنه. و تحقیقون، تا اینجا بخونیم. فصلون هل القایتو فی القضیت تدل على ارتفاع الحکم اما بعد القایه بناءً على دخول القاية في المقيا او انها و بعدها بناءً على خروجها او لا. این فصل درباره مفهوم قایت هست. قایت رو ابتدا تعریف کردیم، گفتیم چیزهایی هستند که بعد از ادات قایت مثل الا و حتی می آیند. آیا قایت در قضیه قائیه دلالت می کند این قاید بر مرتفع شدن حکم مقیا؟ این الف و لام الحکم نیابت از مضاف الیه محذوف کرده، یعنی علا ارتفاع حکم المقیا. اما بعد القایه، از آنچه که بعد از قایه است. حالا اینو روی مثال معنا میکنیم. آیا قایت، مثال قرآنی رو معنا میکنیم، آیا قایت مرافق در قضیه قائیه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق دلالت میکنه این قایت مرافق بر مرتفع شدن حکم مقیا وجوب غسل از آن چه که بعد از قایت مرافق هست یا نه؟ حالا روی مثال عرفی معنا کنیم. آیا قایت قم در قضیه قائیه ما سر من عراک الى قم دلالت میکنه این قایت قم بر مرتفع شدن حکم مقیا وجوب سیر از عراق؟ اما بعد القایه، از آنچه که بعد از قایت قم هست، منظور تهران، بناءً على دخول القایه فی المقیا، اشاره میکنه به اون صورت اولی که ما گفتیم، بنابر این که قایت داخل در حکم مقیا باشه. او انها، این عطف میشه بر این اما بعد القایه، یعنی در واقع اون تدل على ارتفاع الحکم هم اینجا می آید. او تدل على ارتفاع الحکم انها، از اون قایه و بعد قایه. موقعی او رو معنا می کنیم. آیا قایه دلالت بر مرتفع شدن حکم مقیا از قایت و ما بعد قایت بنابر خروج اون قایت از مقیا دارد؟ اگر خاطر شریفتون باشه، وقتی که ما خلاصه کردیم گفتیم که اگر قایت داخل در مقیا باشه نزاع میره روی ما بعد قایت، اگر قایت داخل در مقیا نباشه خود قایت و ما بعد قایت هر دو محل بحثن. او لا، هل القایت فی القضیه تدل على او لا، یا اینکه نه اصلا این دلالت نداره، اما بعد القایه او انها و بعدها فیه خلافون. جناب مصنف می فرماید در اینجا اختلاف نظر هست، یعنی شش قوله که جناب مصنف سه قول رو مطرح کرده. یک، وقد نسب الی المشهور، قول مشهور، مشهور میگویند چی؟ الدلالت علی الارتفاع، یعنی غایت دلالت میکند بر منتفی شدن حکم نسبت به ما بعدش، بنابراین که خود غایت داخل در مقیا باشه، یا نسبت به غایت و ما بعد غایت، بنابراین که غایت خارج از مقیا باشه. دوم، و الی جماعت منهم السید و الشیخ، نسبت داده شده به برخی از بزرگان که برخی از اونها عبارتند از سید مرتضی و شیخ طوسی. چی فرمودن؟ عدم الدلالت علیه، ضمیر علیه رو بزنید به اون ارتفاع. می فرمودن غایت مفهوم ندارد و تحقیق قول سوم بر نظریه جناب مصنفه. جناب مصنف اعلی الله مقامه الشریف قائل به تفصیل شدند و فرمودند که قضایای قائیه بر دو قسمند. گاهی قایت قید خود حکمه، مثل این که ما یه حکم وضعی داریم که مقید به قایت شده، مثلا قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. اینجا موضوع ما در هر دو حدیث شیء، غایت در کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این تعلم انه قذر هست. در دومی تعرف انه حرام، این میشه غایت. مقیا و حکم مقیا، الان در کل شیء طاهرون حکم مقیا همون طهارته، در دومی کل شیء حلالون حکم مقیا حلیت هست، و این حتایی که در اینجا هست مربوط می شود به این طهارت و حلیت، و این را می خواهد بگوید که این حلیتی که هست کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یه حکم الهی است، حلیت حکم وضعیه و استمرار داره تا چه موقع؟ حتی تعلم انه قذر، حتی تعرف انه حرام. پس این حلیت و طهارت هر دو مستمرن، ادامه دارن، منتها حلیت ادامه داره تا انسان علم پیدا کند به حرمت، حتی تعرف انه حرام. و طهارت در اولی کل شیء طاهر ادامه و استمرار داره تا علم پیدا کنیم به نجاست و قذاره. حالا این قضایای قائیه‌ای که در اونها قاید قید حکم هست، این دلالت بر مفهوم داره. چرا؟ دلالت می کند که این حکم بعد از غایت وجود نداره، یعنی غایت مفهوم داره. دلیل چی هست؟ عرف. عرف وقتی که این گونه قضایا را بر او عرضه کنی از اونها این استفاده رو می کنه که باید حکم به حلیت کرد تا زمانی که انسان علم به حرمت داره، باید حکم به طهارت کرد تا زمانی که انسان علم به نجاست داشته باشه. لذا وقتی که انسان علم پیدا کرد به نجاست، علم پیدا کرد به حرمت، این حلیت و طهارت منتفی می شود. اما گاهی اوقات قید قید موضوع هست نه حکم. مثلا سر من عراک الى قم، یا از سیر المتصف و به کون مبدعهی من عراک و منتهاه و قمون واجبون. در این گونه موارد که قضایای قائیه ما قایت قید موضوع هست مفهوم نداره، و همانطور که سابقا جناب مصنف فرمود وصف مفهوم نداره، قایت هم مثل اون هست. نظریه محقق خراسانی در وصف این بود که مفهوم نداره، فقط توی ثبوت حکم دخالت داره. در قضایای قائیه هم که قایت قید موضوع باشه اوضاع از این قراره، یعنی که ان مولا در این سر من عراک الى قم از ابتدا اینطوری گفته، گفته از سیر المتصف به کون مبدعهی عراک و منتها و قم واجبون. این حرکت و سیری که متصف شده به این که مبدعش از عراک باشه و پایانش قم باشه، این واجبه. الان این قضیه دلالت نمی کنه که حرکت و سیری که آخرش قم نباشه واجب نیست. موضوع حکم مقید هست، قیدش هم دلالت بر علت منحصره نداره. خلاصه سخن، قضایای قائیه دو قسمن، یک قسم مفهوم دارد، یک قسم مفهوم ندارد. و تحقیق نظریه سوم جناب محقق خراسانی، انه اذا کانت القایه به حسب القواعد العربیه قیدا للحکم کما فی قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کانت دالتن علی ارتفاعه عند حصولها. شأن چنین است، هنگامی که قایت به حسب قواعد عربی قید برای حکم باشد، همانطور که در این قول معصوم علیه السلام است که کل شیء حلال، هر چیزی در این عالم هست حلال هست، حتی تعرف، تا این که شما بدانی، علم پیدا کنی که انه اون شیء حرام است. توضیح رو و تطبیق رو از خارج انجام داده بودیم، دیگه توضیح زیاد نمیدیم. و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاک و طاهر هست مگر اینکه شما علم پیدا کنی که اون نجس و قذر هست. کانت، پس وقتی که قایت قید حکم باشه، کانت این قایت دلالت میکنه علا ارتفاعی بر مرتفع شدن این حکم عند حصولها، هنگامی که این قایت حاصل می شود. چرا؟ لانسباق ذالک منها. دلیل اینکه قایت در جایی که قید حکم باشه مفهوم دارد، یک به خاطر تبادره، یعنی وقتی که قایت قید حکم بشه، انتفاع حکم نسبت به ما بعد قاید، این به ذهن انسان تبادر میکنه. کما لا یخفا، همانطوری که مخفی و پنهان نمی باشد. دلیل دومشون چی هست؟
و کونهی قضیت تقییدهی بها.
یعنی وقتی که قایت قید حکم بشه اقتضا میکنه که با آمدن قایت حکم منتفی خواهد شد.
این و کونهی عطف میشه بر اون انسباق،
یعنی لکونهی،
به خاطر این که منتفی شدن حکم هنگامی که قایت حاصل می شود قضیت مقتضای تقیید این حکم به ها به این قایت هست. و ان لا لما کاند ما جعل قایتا له بقایت و هو واضح الى النهایه. و ان لا یعنی و ان لم یرتفع الحکم بعد حصول القایه، نمی باشد آنچه که قرار داده شده قایت برای اون حکم و هو واضح. این هم واضح و روشن هست،
یعنی اگر اون حکمی که بعد از حصول قایت منتفی نمی شد آنچه که به عنوان قایت حکم آمده و بیان شده قایت نمی بود. و اما اذا کانت به حسبها قیدا للموضوع. تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمین.